سلامتی
چالش و پژوهش.
نبی محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، سروران گرامی که همراه این لحظه ما هستید با رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه، پیگیر مشکلات سلامت در برنامه‌های نیم نگاه. اما موضوع مورد نظر ما از گروه اجتماعی این شبکه رادیویی صندوق‌های بازنشستگی است.
در عصر حاضر نظام بازنشستگی به عنوان نظامی در جهت حمایت و تکریم بازنشستگان و تأمین بخشی از هزینه‌های معیشت مردم اهمیت والایی یافته است. در طی 3 دهه گذشته مسائلی همچون سیاست‌های کنترل جمعیت از اواخر دهه 60 و کاهش نرخ زاد و ولد و به تبع آن کاهش جمعیت جوان و نیروی فعال ما را در وضعیتی قرار داده که در آن شاهد رشد روزافزون جمعیت سالمند و مستمری بگیر و بالعکس کاهش جمعیت جوان و بیمه پرداز هستیم. مشکلات پیچیده امروز صندوق‌های بازنشستگی مرتبط به نحوه مدیریت آنها در گذشته است. پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های مربوط به صندوق‌ها طی سال‌های آتی به سهمی در حدود 40% از تولید ناخالص داخلی کشور برسد. کارشناسان معتقدند در صورتی که راهکاری برای خروج از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اندیشیده نشود، به طور حتم طی 2 یا 3 دهه آینده متولدان پرشمار دهه 60 نیز به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه و شرایط بغرنج‌تر خواهد شد و شاید لازم شود کل درآمدهای نفتی و حتی مالیاتی دولت صرف هزینه‌های جاری این صندوق‌ها شود. دولت سالهاست بدهی خود را به صندوق‌های بازنشستگی نپرداخته و رقم این بدهی تا سال 1396 به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسید و هر روز هم در حال افزایش است. از سوی دیگر وضعیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها مطلوب نبوده و میانگین بازدهی سرمایه‌گذاری آنها در 1 دهه گذشته منفی بوده است. به علت کاهش استخدام به شیوه قانون خدمات کشوری و افزایش قراردادهای موقت قانون کار، ورودی صندوق بازنشستگی کشور به شدت کاهش یافته است. در اغلب کشورهای دنیا نظام بازنشستگی چند لایه شده و صندوق به وکالت از فرد بخشی از موجودی خود را سرمایه گذاری می کند و متناسب با میزان بازدهی فرد نیز منتفع شده و ریسک شرایط اقتصادی را نیز می پذیرد. با توجه به مباحث مطرح شده و مشکلاتی که در آینده این نچندان دور منجر به خلق ابر بحرانی در نظام بازنشستگی کشور می شود، اتخاذ سیاست‌های نوین در جهت اصلاح سازوکارهای غلط و هزینه بر ضروری است.
یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیزی که همراه این لحظه ما هستید در رادیو سلامت. و موضوعی که ما انتخاب کردیم در این برنامه با توجه به اینکه چالش‌های سلامت رو پی میگیریم، رفتیم سراغ صندوق‌های بازنشستگی. حالا این موضوع نه تنها در کشور ما مورد توجه هست، خیلی از کشورهای پیشرفته هم مشکلاتی برای تأمین حقوق بازنشستگی براشون مطرح هست، مشکلاتی که باعث شده که حتی باعث افزایش سن بازنشستگی بشه. مثلا در فرانسه از 62 به 64 سال که برای همین 2 سال هم ما میبینیم که اعتراضات گسترده و پی در پی همچنان در این کشور دولت مردانش باش مواجه هستن. اما به هر حال صندوق‌های بازنشستگی با توجه به ورودی و خروجیشون و ترازی که باید داشته باشن، همینطور امکان سرمایه گذاری که باید داشته باشن، یه جور حوزه اقتصادی خاصی رو مطرح میکنن و به هر حال این نظارت بر این صندوق‌ها، چگونگی مدیریت این صندوق‌ها و حال و هوای اجتماعی جمعیتی، همینطور بهبود شیوه زندگی وقتی باعث افزایش متوسط سن در یک کشور میشه، همه و همه تأثیرگذارن روی مشکلاتی که این صندوق‌ها باهاش مواجه میشن. یک زمانی در کشور ما متوسط سن حدود 40 سال پیش، 50 سال پیش، متوسط امید زندگی اصلا رقمش حدود مثلا 50 و اندی سال بود. الان این رقم رسیده به 74-5 سال، حتی 80 سال هم مطرح میشه در پاره‌ای از موارد، و همینها باعث میشه که فرد در سنین پایین وقتی بازنشسته میشه، سالهای طولانی باید مستمرش رو دریافت بکنه. به هر حال همه و همه باعث شده که چالش‌هایی رو این صندوق‌ها باهاش مواجه باشن. مشکل سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، سوء مدیریت و مسائلی از این دست. شما هم اگر می‌خواید که مطرح بفرمایید، دیدگاه خودتون رو در این برنامه، پرسشی دارید که در حین پخش گفتگوها میتونید مطرح بفرمایید، از طریق شماره تلفن 22 65 28 76 ما در ارتباط باشید. همینطور سامانه پیامکی 30102 که ما مستقیم پرسش های شما رو ملاحظه خواهیم کرد. اما بریم سراغ اولین مهمان این برنامه، آقای حسن صادقی که ریاست اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری رو بر عهده دارند. آقای صادقی سلام به شما.
عرض سلام دارم خدمت عزت عالی، مجری بزرگوار و توانمند خانم علوی و همه دنبال کنندگان برنامه رادیو سلامت.
خیلی سپاسگزارم، همراهی شما رو داریم. حالا البته ما وقتی که از بازنشستگی صحبت میکنیم، هم صندوق کشوری رو داریم، هم تأمین اجتماعی رو داریم، صندوقهایی که به طور عمده قابل طرح هست و جمعیتی که به هر حال حق بیمه‌شون رو پرداخت کردن، حقی که باید در نهایت ذخیره بشه، اندوخته بشه برای سالهایی که دیگه قدرت کار کردن ندارن و اونجا دیگه به فریادشون برسه و بتونه تامین بکنه هزینه هاشون رو. شرایط به گونه‌ای داره پیش میره که هم ورودی صندوق‌های بازنشستگی مشکلاتی رو داره، هم سرمایه گذاری مشکلاتی رو داره، مدیریتش، در نهایت سن بازنشستگی با توجه به شرایطی الان مطرح هست از نظر امید زندگی در کشورمون و مشکلات دیگری که حتی جوامع دیگر هم باهاش مواجه هستن. از شما بشنویم، حالا شما به تب فکر میکنم که در مورد صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بتونید اظهار نظر بفرمایید. ما در خدمت شما هستیم، واقعا شرایط چگونه است؟
بله، همونطور که از عزت‌عالی هم اشاره فرمودید، ما در واقع در یک وضعیتی قرار داریم که بعد نامش رو بذاریم ایجاد ناپایداری در صندوق‌ها. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما وضعیت استیبلی نیست. به هر حال ما حدود 17 تا صندوق داریم در کشور در حال حاضر، در مجموع حدود بنابر آمار 1401 25,300,000 نفر مشترک و مستمره بگیره اصلی رو تحت پوشش قرار دارن. در حال حاضر اکثریت این صندوق ها بنابر آمار متقنی که وجود داره قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خودشون از محل منابع داخلی که دارن نیستن. تو قوانین بودجه سالیانه هم مبالغی برای کمک به اونها در نظر گرفته میشه و ولی این در واقع به گونه ای پرداخت میشه که ریشه ای مشکل رو حل نمی کنه، در واقع بحران رو به تأخیر میندازه. اکثر این صندوق های ما وضعیتشون وضعیت شکننده‌ای هستش که اگر فکر اساسی نشه و نرویم به سمت اصلاحات پارامتریک، نرویم به سمت اصلاحات ریشه‌ای، قطعاً مشکلات اساسی پیش خواهد آمد و بحرانی در قد و قواره بحرانی یونان را باید شاهد باشیم. نکته ای که وجود داره، ما در واقع تصمیمات هزینه سازی هستش که برای این صندوق ها توسط مجلس و دولت گرفته میشه، تصمیماتی که در واقع به سن بازنشستگی برمیگرده، جدول بودجه برمیگرده، میزان اعتبارات دریافتی برمیگرده، تمام اینها دست به دست هم داده در واقع وضع رو شکننده تر میکنه. و من فکر میکنم که اگر ما تمرکز نکنیم روی این موضوع اساسی کشورمون که شاید معضل اصلی در آینده کشور ما معضل صندوق‌های بازنشستگی هستش، باید خودمون رو آماده کنیم برای یک بحران غیر قابل کنترل.
بله،
ما بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده سال فکر میکنم 1401 حدود 18.2 میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تأمین اجتماعی است که من خودم در واقع عضوش هستم و یکی از احساس میکنم، یعنی در واقع این احساس در وجود خودم هستش که هم متأخر به این سازمان هستم برای اینکه مطالبات شد دنبال کنم از دولت و هم در واقع مطالبه گر هستم از این صندوق، به دلیل اینکه به نوعی نماینده بازنشستگان محسوب میشیم و میبایستی مطالبات اون رو از سازمان تامین اجتماعی دنبال کنیم.
حالا ببینید، عوامل متعددی هستند آقای صادقی. یه بخشیش مطالبات تامین اجتماعی، تامین اعتباراتش و منابع مالیش هست. به هر حال این صندوق‌ها باید یک گردش مالی داشته باشن. عوامل متعدده. معمولا حالا متوسط سن بازنشستگی یه مبنای محاسبه باید داشته باشه دیگه، حالا تو کشوری که متوسط عمر داره بالا میره به هر دلیل، جای خوشبختی هم هست، اما جمعیت داره، جمعیت پیری میشه، به طب این جمعیت نیازهای خاص خودش رو داره و هم باید تأمین بشه، هم باید متناسب با شرایط تورمی افزایش دستمزد داشته باشه، حتی این بازنشستگیش و پارامترهای دیگه هم باید بهش کمک بکنه، مثلا حمایت درمانیش، حمایت های دیگه ای که واقعا این گروه نیاز دارن. حالا عوامل متعدده، این بخش مطالبات از دولت واقعا تو بین این عوامل چه جایگاهی داره از نظر تأمین اعتباری؟
ببین، یکی از مشکلات ما همین هستش که ما در واقع همینطور که جمعیت اون به سمت پیر شدن داره پیش میره، سازمان‌های بیمه‌گرمون باید جوان بشن. متاسفانه عکسش عمل میشه، سازمان‌های بیمه‌گرمون هم در حال پیر شدن هستن و اون توان و اون چالاکی و اون چابکی رو دولت و مجلس توامان با هم از این سازمان سلب کردن. اینکه میگم دولت، نه منظورم این دولت فعلی یا مجلس فعلی،
عملکردهای مختلف.
یه موقع تصوری نشه که من دولت فعلی رو انگشت اتهام بسنم یا مجلس فعلی رو. کلن در طول دوران ما مرتب دنبال این بودیم بحران رو به گونه حل کنیم که این موقتا حل بشه، ریشه حل نشه. این بحران رو برد مثال کارخانجات دوچار مشکل شدن، بازنشستگی پیش از موعد را اعمال کردیم. فرض مثال واحدهای تولیدی خدماتی دچار مشکل شدن، صنایع دچار مشکل شدن، آمدی ماده 10 اصلاح ساختار صنایع رو دنبال کردیم و با در واقع سوابق ارفاقی این بحران رو به تأخیر انداختیم.
یعنی اینا همه مسکن‌هایی بوده،
بله، مسکن‌هایی بوده که الان
اما جمعیت بازنشسته افزایش داده دیگه.
آره، بله الان افزایش داده. این جواب نه. از طرف دولت هم به دلیل اینکه بالاخره سیاست‌های رو در قالب اصل 29 قانون اساسی بعد دنبال می‌کرده، اومده این سیاست‌ها رو اعمال کرده، 27 تا تکمله زده به قانون تأمین اجتماعی و 27 گروه رو آورده سر سفره تأمین اجتماعی، لکن در واقع به تعهداتش عمل نکرده که امروز بالغ بر 500 و بنابر حالا آماری که من دارم بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته شده اصل و فرع طلب سازمان تامین اجتماعی مستند بر قانون مصوب سال 1354 از دولته و این دولت امسال میبایستی چیزی در حدود 187 هزار میلیارد تومان سهم سازمان رو از محل بودجه جاری کشور برای سازمان در نظر میگرفت. همین رو در واقع بر نظر نگرفت، مجلس آمد ورود کرد 70,000 میلیارد تومان رو در قالب در واقع تعهدات دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی تکلیفی براش تعریف شد و این رو در بودجه گنجاند. الان خبری که من دارم، سازمان مدیریت برنامه ریزی که تغییر کرده، آقای میرکاظمی رفته و این آقای جدیدی که آمده، برای رئیس جمهور نامه نوشته خواستار اصلاح ردیف‌های بودجه شده و حذف برخی از بندها، از جمله این بند 70,000 میلیارد تومان مربوط به تامین اجتماعی هستش. خب این که نشد نگاه حمایتی، این که نشد در واقع حمایت از سازمانی که داره چیزی در حدود 18.2 میلیون نفر مشترک اصلی رو پوشش میده با تبعی اون حدود 43,700,000 نفر انسان رو داره خدمات چند وجهی میده. در هیچ کجای دنیا ما این شکلی نمیبینیم با صندوق‌های بیمه‌ایشون برخورد کنن. تمام عوامل اجرایی کشورها در حوزه اقتصاد، اجتماعی، سیاسی، امنیتی جمع میشن پشت این صندوق‌ها برای اینکه بحران ایجاد نشه. ما همه بحران‌ها را هول میدیم تو این صندوق‌ها. خب حالا در واقع صندوق کشوری و لشکری فرق میکنه. حدود 2,515,000 نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشوری هستش. حدود 2.3 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق‌های روستایی و عشایر هستن که حالا 1.1 میلیون نفر هم مشترک اصلی صندوق نیروهای مسلح هستن. همه اینا هم دولت داره میده اون ستارا. یه سازمان بیمه‌ای ما سرپا هستش، داره کار میکنه، نیمی از جمعیت کشور رو داره خدمات چند وجهی میده. این رو به جای این که دستشو بگیریم کنده به پاش اضافه میکنیم برای اینکه زودتر غرق بشه بره تای دریا. با هیچ مؤلفه‌های علمی هم در واقع منطبق نیستش و ما به این نوع سیاست‌ها انتقاد داریم. ما میبایستی برویم به سمت اصلاحات پارامتریک، برویم به سمت در واقع کم کردن بار این صندوق سازمان تامین اجتماعی. ما میبایستی برویم به سمت اینکه دولت بروز کنه بدهیش رو، این سازمان چالاک بشه. تامین اجتماعی موتور محرک اقتصاد ایران هستش، تامین اجتماعی امنیت اجتماعی کشور هستش، تامین اجتماعی پشتوانه اقتصادی نظام سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی کشور هستش. مؤلفه‌های مختلفی وجود داره که سازمان تامین اجتماعی موتور محرک اون هستش، ولی این موتور رو داریم ناکارآمدش میکنیم و ما نگران این هستیم به عنوان هم دلسوزان نظام، هم دلسوزان این صندوق، هم مشترکین این صندوق، هم مطالبه گران این صندوق و به عنوان نمایندگان این قشر انتظار داریم که دولت و مجلس نگاهشون رو تغییر بدن نسبت به سازمان. این سازمان اگر به سرنوشت کشوری دوچار بشه 2 میلیون نفر نیست، 43,700,000 نفر هستن که روز به روزم داره اضافه تر میشه.
بله، اجازه بدید آقای صادقی یک فرصت کوتاهی بگیریم. من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که دیدگاهاشون رو مطرح بکنم، پرسشاشون رو مطرح بکنن. حالا بعد دید که ریاست جدید سازمان برنامه به چه ترتیب در ادامه پیش خواهند رفت. آقای داوود منظور که شما فرمودید جانشین آقای میرکاظمی هستند، به هر حال
نگاه ها حکایت از این وضع، یعنی نامه‌ای که ایشون بنابر اطلاعات محرمانه‌ای که ما داریم رئیس جمهور نوشته، حالا خیلی محرمانه هم نیست چون بودجه دیگه، بودجه که یعنی اینکه بودجه هنوز اعلام نشده، یعنی بودجه ابلاغ نشده به دستگاه ها. تو بیاید متوقفش کنید، بخواید ردیف‌هایی رو حذف کنید، تغییر در بودجه بدی تحت عنوان که بخواید تورم کنترل کنی. تورم عاملش این بدهی به صندوق‌های بیمه‌ای نیست.
اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم، من گفتگو رو با شما ادامه میدم، شما هم یه نفسی تازه کنید. منم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که شماره تلفنی که در اختیارشون هست در رادیو سلامت 2265-28-76 هست و سامانه پیامکی که در اختیار شنوندگان عزیز هست 30102. درباره صندوق‌های بازنشستگی داریم صحبت می‌کنیم، ما گاه و بیگاه میشنویم و میبینیم مسئله که مطرح میشه درباره مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بحرانی که این صندوق‌ها باهاش مواجه هستند، تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران و مشکلاتی که از نظر پرداختی وجود داره، توقعی که بازنشسته داره برای متناسب شدن دستمزدش و حقوق بازنشستگیش با شرط فعلی تورمی، مشکلاتی که صندوق باهاش مواجه هست، بدهی دولت به صندوق و از این دست عوامل مختلفی که در این برنامه پیگیرش هستیم.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
و
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات،
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
یکی از مسائلی که مطرح است نسبت پشتیبانی مطلوب نظام بازنشستگی است یا نسبت تعداد شاغل به مستمری بگیر است که میانگین حدود فکر میکنم باید 6 و 7 باشه که برای جلوگیری از ورشکستگی باید 3 باشه. حالا مرور که من میکردم آقای صادقی، وضعیت بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری خیلی پایینه، این ضریب خیلی پایینه، حالا خیلی نمیخوام وارد عدد رقم بشم و بسیار نگران کننده است فکر میکنم.
بله، ببینید ما الان نسبت پشتیبانی صندوق های کشوری و لشکری و سازمان تأمین اجتماعی رو وقتی رصد میکنیم علت بحران رو تغییرات جمعیتی که میبینیم، نسبت پشتیبانی شاخصی است که نشون میده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق هاست، یا نسبت تعداد بیمه شدگان به تعداد پرونده مستمر بگیرد. خب این طبیعی است که ما هر چقدر جلو میریم این شاخص در حال تغییر هستش، یعنی بررسی آمارانی نشون میده که توسط سازمان تامین اجتماعی را شده نشون میده که روند تغییرات این شاخص در 10 سال گذشته برای این سازمانی که متعلق به جامعه کارگری هستش نزولی بوده و مقدار اون تو سال 1399 به زیر 4.4 رسیده، یعنی 4.4 نفر به عبارتی حق بیمه میدن یک نفر برداشت میکنه، در حالی که این 6.7 به یک بوده، ظرف 10 سال تقریبا 2.5 کاهش یافته. این روند تغییر شاخص نسبت پشتیبانی برای سازمان تامین اجتماعی همچنان ادامه داره.
هیچ برآوردی هم هست از این که ما ببینیم خب افرادی هستند که در مکانهای اشتغال دارن که بیمه براشون رد نمیشه، یعنی در واقع هر دو فرد پذیرفتن، کارگر و کارفرما، که حق بیمه پرداخت نشود و فردم اونجا مشغول کاره. خب اینا همه میتونه ورودی و تقویت صندوق داشته باشه.
میگن فرار بیمه ای سرکار خانم مست.
این میزان و برآوردی ازش هست آقای صادق؟
برآورد کردن 3 میلیون نفر ما فرار بیمه ای داریم، فرار بیمه ای داریم، بعد فرار پرداختی هم داریم، یعنی اینکه لیست غیر واقعی میدن، طرف 20 سال، 25 سال، 28 سال حق بیمه داده برای کارگراش، رسیده به 28 سال، سنش رسیده به 58 سال، این 2 سالو فرض مثال ماهی 8 میلیون براش رد میکرده، یه دفعه میاد 24 میلیون براش رد میکنی. اینا در واقع اون میخواییست که بر تابوت سازمان تامین.
خب صندوق هم که نمیپذیره تغییر ناگهانی این چنینی رو،
قانونه نمیتونه نپذیره، میرن دیوان رأی میگیرن، قانونه. ببین آمارهای منتشره سرکار خانم علوی نشون میده که از نظر پشتوانه نسبت پشتوانه سایر صندوق‌ها بدتر از ما هستن.
بله همینطوره، من عرض کردم خدمتتون مثلا بازنشستگی کشوری خیلی پایین‌تره.
1398 رو من دارم و نسبت پشتوانه صندوق کشوری 0.7 نفر بوده، حدود 0.7 نفر. صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح 85 بوده و صندوق بازنشستگی روستایان و عشایار جوان هستش 12.7 بوده، یعنی مثبته. اما این جوانه، البته در خصوص این صندوقی که الان اشاره کردم باید توجه داشته باشید که حدود 45% از بیمه پردازان این صندوق الان بالای 50 سال سن دارن. اینا فکر میکنم 2 سال دیگه همه بازنشستگی قریب الوقوع پیدا کنن. تأمین اجتماعی آماری که امروز من دارم رسیده به زیر 4%، 3.7 نفر حق بیمه پرداخت میکنن، یک نفر مستمری دریافت میکنه و این خطره، این هشداره و این میبایستید فکری براش بشه. اگر فکری نشود و اگر ما میانگین و امید به زندگی و اینها رو در نظر نگیریم، دولت در واقع مکانیزم های حمایتی خودش رو افزایش نده، به تعهدات قانونی خودش عمل نکنه، سازمان تأمین اجتماعی سال 1410 به سرنوشت صندوق کشوری و لشکری دچار میشه و اون موقع بحران اجتماعی بزرگی پیش میاد. ما میبایستی هم اصلاحات پارامتریک رو به پیش ببریم، هم موضوع سه‌جانبه گرایی رو برای این صندوق تأمین اجتماعی در نظر بگیریم، شرکای اجتماعی باشن نظارت کنن از صد تا ذیل این سازمان. ما دلسوزان این سازمان هستیم و وقتی باشیم حافظ اموال خودمون هستیم. الان ما تو سیاست گذاری های کلان نظام که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن تأکید داشتن به این که حفظ دارایی های این صندوق ها و کمک به در واقع توانمندی شدن این صندوق ها. الان بانک رفاه که اعضای دست سازمان تأمین اجتماعی هستش، این بانک رو اومدن ملی اعلام کردن، باید سهامش به بورس داده بشه تحت نظارت وزارت اقتصاد دارایی. خب این با کدام مؤلفه این سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری منطبق هستش؟ به هر کس هم میگه، میگه که خب به هر حال مجلس تو برنامه ششم تصویب کرده. این بانک عصای دست سازمان تأمین اجتماعی هستش، از سال 1339 در اختیار سازمان تأمین اجتماعی، یعنی شکل دهندش و مادرش سازمان تأمین اجتماعی بوده، به وجود آورندش. کارش هم این بوده که در واقع خدمات ارائه بده به کارگران به واسطه سرمایه گذاری که سازمان تأمین اجتماعی در این بانک انجام میده. خب سال 1354 هم که قانون تغییر میکنه، باز این بانک تحت مالکیت سازمان تأمین اجتماعی قرار میگیره. حالا روند بعد از انقلابش بماند که آخر سر به این نتیجه رسیدن که این بانک باید برگردد به پیکره مادرش که تأمین اجتماعی هستش و تصویب کردن. حالا تو برنامه ششم اومده گفتن بانک ها ملی این باید 33% سهامشون در اختیار سازمان مربوطه باشه و 67% به بورس ارائه بشه. بورس میخواد ارائه بشه، آقا از ما زینفتر کسی ازش؟ ما بازنشستگان هستیم، ما کارگران تفریشش رو به خود ما بفروشید که این بانک و داراییاش متعلقه به ما هستش. خب این با اون مؤلفه هایی که میخوان این سازمان بیمه‌گر توانمند رو توانمندتر کنن بر اساس سیاست های ابلاغی کلامی که مقام معظم رهبری اشاره فرموده و ابلاغ کرده کاملا در تضاد هستش. ایناست که در واقع ما رو نگران کرده، ما وضعیت خوبی رو پیش رو نداریم نسبت به سازمان تأمین اجتماعی. بله، حالا ما هم معتقد به این هستیم باید اتفاقاتی در حوزه سن و سوابق و اینها بیفته، باید مؤلفه های ولی اول باید گام های اساسی توی این بخش برداشته بشه، نه اینکه شما الان تو برنامه هفتم اومدن. حالا من ذکر این نکته رو باید داشته باشم، اومدن به جای اینکه بار از رو دوش طبقه کارگر بردارن، آمدن سن و سابقه رو افزایش دادن، سهم بیمه کارگر رو کف بگیرش رو 1% سهم دولت، سهم کارگر کف بگیر رو حداقل بگیر رو 1% افزایش دادن، سهم دولت رو 1% کاهش دادن، سهم کارفرما رو 1%، بعد آمدن متوسط بگیر رو 2% حق بیمه‌اش افزایش دادن، سهم دولت رو بازی که نشد. اینا اصلا من نمیدونم واقعا افرادی که اینها رو مینویسن مبتنی با علم بیمه‌گری و اکچواری دارن این رو ترسیم میکنن، اصلا میدونن دارن چی کار میکنن؟ میدونن که این بنزین بر آتش ریختن هستش؟ به هر حال ما هم همین دغدغه‌های شما رو داریم، امیدوارم که یک بستری آماده بشه برای اینکه ما نظرات خودمون رو در این راستا بگیم که چه عواملی باعث شده ما امروز به اینجا برسیم و چه عواملی همچنان در استمرار و در حرکت هستن در همین مسیر.
الان برای همین تنظیم برنامه هفتم هیچ مشارکتی تو بندهایی که مربوط به مسئله بحث مستمری و بازنشستگی و حق بیمه و اینها بوده، اصلا مشارکتی از فعالانی مثل شما داشتن یا خیر اتحادیه هایی که به حال مشارکت میکنن تو مسئله کارگری؟
بیشن داشتن، ما که دعوت نشدیم، یعنی شخص بنده دعوت نشدم.
خب کی دعوت میشه آقای صادقی؟ کی دعوت میشه؟
بر چه اساسی شما میخواهید؟
چون ببینید این برنامه هفتم که شما میفرمایید برنامه است که به هر حال باید پیش بره، جبران کاستی های برنامه های توسعه قبلی رو بکنه، یه برنامه چند ساله است، اینا بالاخره باید بر اساس شرایط اقتصادی فعلی تنظیم بشه، یک افقی رو میگذاره پیش روی دستگاه های اجرایی کشور. الانم واقعا با این وضعیتی که الان خود بازنشست و مستمره بگیر باش مواجه هست، با این شرایط تورمی، با این مشکلاتی که حالا درمان همانچنان حمایت بزرگی نمیگیره، دوز درمانش هم نمیگیره.